أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در انواع حکم ظاهری بود. گفتیم حکم ظاهری بر دو قسمه، بر دو قسم: یک، حجیت اماره; دو، اصل عملی. گفتیم که اگر ملاک جعل حکم ظاهری فقط کاشفیت متعلقش از واقع باشه، این حکم ظاهری حجیت. این قسم اول. تکرار کنم، اگر ملاک جعل حکم ظاهری کاشفیت متعلقش از حکم واقعی باشد، فقط به میگن چی؟ میگن حجیت. اما اگر این گونه نباشد، بهش میگن اصل عملی. این گونه نباشد میگن اصل عملی. خب مصنف اینجا اینجور بیان میکنه، هرچند بیان درستی نیست، حالا بعد میگم که به کجا مشکل میزنه، خواهم گفت. نه، حکم ظاهری است، اون لوازم اماره، حکم ظاهری. ببین، اماره خود کاشف از واقع منتظنی، اما احکامی که اماره برش دلالت میکنه، اینها در حقیقت همه فقط و فقط برای شخص شاک اعتبار داره. یعنی فرض کن اگر اماره قائم شده است بر وجوب حرمت لحم ارنب، این حرمت لحم ارنب فقط برای کسی اعتبار داره که شاک که در حرمت باشه. بلند بگید. ببینید، این در واقع نه، ببینید، این از تبعات حجیت اماره است، حکم مستقلی نیست که شارع جعل کرده باشه. بس اون تقسیم بندی، تقسیم بندی حکم چیه؟ شرعی ظاهری است، یعنی حکمی که شارع جعل کرده باشه. این که اماره بگه گوشت خرگوش مثلا حرامه، صرف گفتن اماره ربطی به جعل شارع نداره. شارع چون حجیت رو برای اماره جعل کرده است، اون وقت بر شما لحم ارنب حرام می شود. پس این در واقع، این حرمت تبعات اون جعل حجیتی است که شارع کرده است. اگه غلط باشه این اماره، اصلا شارع جعل حرمت نکرده بخواد این حرمت از اقسام حکم شرعی ظاهری باشه. دوستان دقت بفرمایید که بحثمون البته دقیق هست، باید فقها در بحثایی که میاد با دقت ما همراهی کنن. بله بله، شک معنی عدم العلم. خود شک هم دو اصطلاح داره، حالا ایشون گفتن من دیگه توضیح بدم. خود شک هم دو اصطلاح، بالمعنی الاخص بالمعنی الاعم. شک بالمعنی الاخص صرفا همون شک 50-50 است. شک بالمعنی الاعم یعنی شکی که در مقابل علم، شامل ظن و وهم هم میشه.
نه.
شما به وجوب نماز صبح علم دارید؟ ندارید؟ نکنه شک دارید؟ نه.
خب اگه معصوم نمیده،
بله، معصوم طریق اثباته.
پس این وقت باید بگیم مقام ثبوت و احکام واقعی فقط تو مقام ثبوته، چون تا به اثبات نرسیده ما علم نداریم.
خب بله، همینه.
پس حکم واقعی مقام ثبوته
دیگه، به اثبات میرسه دیگه. آیات قرآن هم با اخبار متواتر ثابت شده. این تواتر نه فقط منبع ثبوت ضروریات دینه، بلکه منشأ ثبوت خود آیات قرآنه.
احکام ظاهری است.
نه عزیز من، ببینید، اخبار متواتر مثبت حکم واقعی است به نحو قطعی.
اگر اخبار متواتر نبود ما علم
نداریم. بله، همین
شک میکنیم، یعنی اول شک میکنیم.
حالا بعض هرچی، الان شما علم دارید دیگه.
تمام. الان علم من حکم
واقعی یا حکم واقعی؟ علم مثلا حکم نیست، حالت مکلف.
علم به احکام.
علم کسی حالت حکم مثلا نیست.
حالا این احکامی که الان در ما ثابت شده الان نسبت به ما حکم ظاهریه یا حکم واقعیه؟
واقعیه، چون علم داری.
خب مگه نگفتیم که تعریف حکم ظاهریه که بعد از مرحله شک میاد؟
گفتم حکم ظاهری آن است که در موضوع شک اخذ شده. نماز صبح واجب است از طریق اخبار متواتر، ولو برای کسی که به وجوب نماز صبح علم ندارد، پس ما که واقعی در موضوع شک اخذ نشده. عبارات من دقیق، حتی در عبارت خانی اگر یک ای او خوندم به من بگید، اونایی که با من بودن میدونن. روحیه من این است که از اشکال رفقا، خصوصا اگر به جا باشه و من خطا کرده باشم، بسیار بسیار مشعوف میشم. یعنی اگر بنده حتی کلمه ای رو خوندم که حرکت اعرابیش غلط بود. آقای ناصر خاکی دفعه در رسائل ما میخوندیم، خدمتشون بودیم، یک کلمه رو اشتباه خوندم، ایشون من تذکر دادن، الان بر بنده یه خاطره خوش مونده از اون موقع، از این اصلاحی که ایشون بر من کردن، خب چیزی ازشون یاد گرفتم. به هر حال اگر مواقعی موازی حتی یک واژه رو من غلط خوندم، نمیگم میخوام، میگم استدعا میکنم، تقاضا میکنم حتی به این واژه. دیدن که دارم میسن که اگه مثلا اشتباهی بود با نگاه اغماز ازش بگذرید، من میگم نه، اصلا نگاه اغماز مطلقا به دستهای ما نکنید، نگاه کاملا دقیق و هر اشکالی هم بیاد به من بگید، چون میخوام چیز یاد بگیریم دیگه. خب دقت بفرمایید. قسم اول تمام، قسم دوم حکم ظاهری که اصل عملی باشه. حکم ظاهری که اصل عملی باشه فقط کافیه تمام الملاکش کاشفیت متعلق این حکم ظاهری از واقع نباشه، فقط کافی این گونه نباشه، میشه حکم ظاهری. این تعریف درست حکم ظاهری در قسم دومش، یعنی اصل عملی. تعبیر مرحوم شهید سعد در اینجا اینه که اگر نوع حکم شرعی، نوع حکم شرعی ملاک جعل حکم ظاهری باشد، نوع حکم شرعی ملاک جعل حکم ظاهری باشد، حالا فرق نمی کنه این نوع حکم شرعی تمام الملاک باشه یا جزء الملاک باشه، فرق نمی کنه. همین که نوع حکم شرعی ملاک جعل حکم ظاهری شود، موجب می شود که این حکم ظاهری به عنوان اصل مطرح بشه. مثال بزنم، ببینید ملاک اعتبار اصالت الحل چیه؟ کاشف از واقع؟ نه. اگه شما شک بکنید آیا یک فعلی حرام است یا حلال، زن پیدا میکنید حلاله؟ نه، اصلا کاشفیت نداره. نوع حکم که حلیت هست برای شارع مهمتر است، اهمه از حکم مقابلش که چیه؟ حرمته. نوع حکم چشم شارع رو گرفته، اصالت الحل وضع کرده. اگه اصالت البراءه وضع کرده در شبهات بدویه، خب اینجا این دوران بین ترخیص و تکلیفه، هم از وجوب و حرمت. این ترخیصه که چشم شارع رو گرفته است، این اباحه است. اباحه بالمعنی العام میگیم چی؟ ترخیص، اسم دیگش این بود. این ترخیصه که چشم شارع رو گرفته، یا تو مرخصی، آزادی تو از من شیرین، چه شارع خوبی. حتی در شبهات بدویه ها، در شبهات مقرون به علم اجمالی، این احتمال تکلیفه که چشم شارع رو گرفته، الزام. یه چون شبه مقرون به علم اجمالی به تکلیفه، دیگه شک بین ترخیص و تکلیف رو بر سمت الزام. بنابراین در اصول عملیه نوع تکلیف، نوع حکم شرعی به تعبیر دیگر ملاک جعل حکم ظاهری است. البته گاهی اوقات هست که متعلق اصل و متعلق حکم ظاهری قسم دوم کاشفیت از واقع داره و همین کاشفیت هم از نگاه شارع مورد توجه قابل عنایته، اما این کاشفیت تنها ملاک جعل حکم ظاهری نیست، جزء الملاک، بازم میشه اصل. بر همین اساس اصول بر دو قسمند، اصولی که ملاک جعلشون نوع حکمه، به تعبیری که بعدن در حلقه ثالثه میخونید نوع محتمل، اصولی که ملاک جعلشون نوع حکم به اضافه بفرمایید کاشفیت از واقع. در حلقه ثالثه میخونید اصولی که در کنار قوت محتمل قوت احتمال هم اهمیت داره. این هم خودش معیار. مثل چی رفقا؟ مثال بدم به هر دو قسم. ببین اصالت الهل از قبیل قسم اوله، فقط نوع حکم محتمل چشم شارع رو گرفته، همینه بس. هلیت برای شارع شیرین تر است از حرمت. هرچه اگه شما زن داشته باشی به حرمت فعلی، میگه اصالت الهل جاری کن، بگو حلال، مشکل من با من، شارع مقدس داره. میگه اینجا فقط تمام الملاک نوعه که هلیت باشه، اما گاهی اوقات هست شارع مقدس سوای نوع خود کاشفیت رو هم مد نظر قرار میده، مثل اصالت الفراق یا اصالت التجاوز که تحت عنوان قاعده فراق و قاعده تجاوز مطرحش میکنه. فرقش حتما میدونید چیه دیگه. قاعده فراق بعد از اتمام عمل، قاعده تجاوز بعد از تجاوز از جزء محل جزئی، اگر بگذره وارد جزء بعدی بشید قاعده تجاوز جاریست. اگه نماز تمام شد شک در صحت بکنید قاعده فراق، چون فارغ از نماز شد. اگه رکوع بودید شک در قرائت کردید قاعده تجاوز، از اون جزئی که در شک کردید گذشتید، هرچند که از کل نماز هنوز فارغ نشدید. حالا در بحث‌های مفصل تر من می‌گم قاعده فراق و قاعده تجاوز فقط درشون نوع ملاک یعنی صحت عمل ملحوظ نیست، هرچند که شارع دوست داره که حالا که شک کردی صحیحه یا باطل جانب صحت رو بگیره، صحت برای شارع شیرین تره. اما غیر از این یک کاشفیت هم این وسط وجود داره و آن این است که انسان غالبا منتبه به عملش هست، غفلت چیز نادریست نسبت به انتباه. انسان غالبا اعمالشو با التفات انجام میده، درست شد؟ شما که شک کردی آیا حواست بود باید مثلا ساد و اینگونه قرائت میکردی یا نه، این غلبه انتباه، این که انسان غالبا منتبه هست، به شما این زن رو میدهد که در هنگام قرائت ساد حواست بوده. این التفات بالاخره غالبیه دیگه. شک میکن آیا رکوع رفتی درست به اندازه کافی دلا، حواست بود درست کاملا دلا بشی یا نه، مثلا جوی دلا شده که رکوع صدق نکرد. غلبه انتباه این زن رو به ما میدهد که غلبه خودش اماره زن نیست، هر چیزی که غالبه زنی. میگه فلانی ماشین داره، خب غالبا ماشین سواریه، کامیون که زن رو به سمت ماشین سواری میره، درسته؟ اینجوری میگن فلانی طلبه است، مثلا ما سمت این طلبه متدین مثلا فاضل میره، چون غالب طلبه ها اینجوری هست، نه طلبه فاسق علیه و الله که نادره، غلب خوش افاده زن. پس نکنید اینجا در قاعده فراق و تجاوز هم نوع حکم که صحت فعل مکلف باشه چشم شارع رو گرفته، هم این که انسان غالبا منتبه هست و غلب کاشف از واقعه چشم شارع رو گرفته، آمده این قاعده ها رو حجت کرده بر اساس این دوتا معیار، هم نوع حکم هم کاشفیت از واقع. نمیشه اصل عملی. قسم نخست که فقط نوع حکم برای شارع اهمیت داره، اش میگن اصول عملی بحث صرف، بعدن تو حلقه ثالثه اسم بحث یا صرف میاد. اصول عملی که در کنار نوع حکم محتمل قوت احتمال هم چشم شارع رو گرفته، در کنار نوع حکم کاشفیت هم مد نظر شارع هست، اینها بهش میگن اصول عملی محرز، مثل اصالت الفراق، اصالت التجاوز و الی آخر. بله هرچ قاعده ام از اصله، اصالت الحل هم جز قواعده فقهی است، جز اصول عملی مطرح در علم اصول نیست. چرا؟ نه ببینید، ما الان فعلا نمیخوایم فقط بحث علم اصول بکنیم، باید این اقسام حکم ظاهری رو میگیم. خیلی از تقسیم بندی در علم اصول میشه، مثلا عناصر رو تقسیم میکنیم و عناصر خاص و عناصر عام، عناصر خاص هم تو نمیسیم بحث نمیشه، همون تقسیمشو میکنیم. خب اصل اگه بخواد شما اون وادی ببرید، اصل استصحاب، اصل عملی محرز است. حالا شما هرچند که جو گفته یا نگفته ایشون استصحاب رو، من یادم نیست نگفته، اصل براءت و احتیاط، اصل عملی بحث و صرف. بله بحث تقسیم بندی هایی که میکنیم فقط مواد به قواعدی که میگیم باید عنصر مشترک باشه. اگه ما بحث از قاعده فراق کردیم اشکال بگیرید، بگید این عنصر مشترک نیست، اما تقسیم بندی داریم میکنیم. من قبلا گفتم یه اول بحث علم اصول باید دقتی در عبارت مصنف عرض کردم، شاید این تعبیر عناصر که میگه شامل اصطلاحات هم بشود. عناصر مشترک که میگه این حتی اصطلاحات این ابواب فقهی مختلف میتونه کاربرد داشته باشد هم در بر بگیره، این تصورات رو هم یادتون میاد نگفتی یا نگو یا نه، تصورات رو هم در بر بگیره. یعنی علم اصول نه فقط قواعد مشترک در استنباط فقهی، حتی اصطلاحاتی که در استنباط فقهی در تمام ابواب کاربرد داره هم باید تعریف بکنه و توضیح بده. من جمله همین اصطلاحاتی که الان یاد میگیریم، اصل محرز، اصل غیر محرز و الی آخر. یه اصل عملی دیگه، متوش قاعده فراق غالبا میگند، متو اصل جنسش اصله، قاعده اعم از اصل و از اما قاعده اعم مانعی نداره. العلم بالقواعد، علم اصول اینه، ولی که قواعد علم اصول هست برخیش اصول عملی است، اعم از اصله. دیگه روید علتش این است که اصلا شبه هست که حالا قاعده فراق های امان است یا نه، اینایی که محل شبه هست و اصل قضیه محل نزاع هست اینجوری تعبیر میکنن که با همه چیز بسازه، با همه اقوال، بعد که داخلش که میشن بحث میکنن که آیا اصل یا امان است، مثل استصحاب. بل قسم الاخر، الحکم الظاهری الذی اخذ فیه، حکم ظاهری که اخذ شده است درش، به عین اعتبار، به چشم اعتبار، نوع حکم مشکوک. این به عین الاعتبار یه تعبیر عربی رایج هست، خیلی بخواییم فارسی عوامانه بگیم با چشم خریدار، که نه، با چشم توجه، با چشم عنایت، یعنی مورد توجه بوده، اخذ فیه، به چشم عنایت، به چشم توجه، نوع حکم مشکوک. به تعبیر دیگه نوع حکم مشکوک محل توجه شارع بوده، به تعبیر دیگر ملاک جعل حکم ظاهری در این قسم نوع حکم مشکوک بوده است. سوا فرق نمی کنه، لم یؤخذ ای کشف معین بین الاعتبار، در اصول عملی بحث اینجوریه، فی مقام جعل حکم ظاهری، ضمیر به حکم ظاهری میخوره، او اخذه کشف معین بعین الاعتبار، اصول عملی چی؟ محرز یا تنزیلی هم بهش میگند، ولیکن لا به نحوین یکون و هول ملاک و تام، اما این کاشفیت، این کشف ملاک تام نیست تا بشه حجیت اماره، بل این کشف منزمن، ضمیر یکون میخوره به کشف ها، حواستون هست که بل یکون این کشف منزمن الى نوع الحکم المشکوک ملاکن للحکم ظاهری. این کشف در حالی که منزم به نوع حکم مشکوکه ملاک حکم ظاهری است. مثال حالت اولا اصالت الهل فإن الملحوظ فیها، اونی که لحاظ شده در اصالت الهل این است که حکم مشکوک و مجهول مردد بین حرمت و اباحه باشه، یعنی موضوعش شک در حلیت و حرمت است. ملحوظ در اصالت الهل اشاره به موضوع میکنه. بلم یلحظ فیها، لحاظ نشده است درش وجود کشف معینی از حلیت. کشف معینی از حلیت درش یعنی جونستش که شما شک بکنی چیز حرام است یا حلال زن پیدا کنی به حلیت، نه، خود حلیت چشم مولا رو گرفته، لذا اصالت الحل رو جعل کرده است. و مثال حالت دوم قاعده فراق، فإن التعبد في هذه القاعده بصحة العمل المفروغ عنه، یعنی عمل پایان یافته، تعبد در این قاعده، قاعده فراق، به صحت عملی که نمازی که پایان یافته است، این تعبد یرتبط به کاشف معین عن الصحة، مرتبط است به یک کاشف معینی از صحت، یعنی یه اماره هست که به شما ظن به صحت عمل مفروغ عنه میده، یه اماره هست. این اماره چیه؟ وهو این کاشف، غلبت الانتباه و عدم نسیان فی الانسان. انسان غالبا ملتفته، غالبا فراموش نمی کنه که در حال عمل اجزایش رو جا بندازه، حواسش جمع. این غلبه انتباه به شما این ظن رو میدهد که اون نمازی که خوندید به نحو کامل بوده. ولذا میگن که اگر شما هیچ احتمال التفات و توجه ندید، قاعده فراق جاری نیست. از همین استفاده میکنن، یعنی شما یقین داشته باشی که حواست نبود باید رکوع چجوری بخوانی، یا اصلا نمیدانستی باید چجوری بخوانی. اینجا میگن قاعده فراق جاری نیست، عمل محکوم به بطلانه، باید دو مرتبه اعادش کنید. علت آن است که در قاعده فراق کاشفیت اخذ شده، جز الملاکش کاشفیته، بعد حداقل این احتمال التفات رو شما بدید که بعد بگید غالبا انسان ملتفته، انشالله اون موقع هم چی بودم؟ ملتفت بودم. اگه هیچ احتمال التفات ندید دیگه غلبه التفات به درد نمیخوره. ولکن نهازل کاشف لیس هو کل الملاک، اما این کاشف یعنی این غلبه انتباه تمام ملاک جعل اصالت الفراق بفرمایید نیست، بل هناک دخلون لکون المکشوف مرتبطن به عمل تم الفراق، بلکه دخالتی هست برای آنکه مشکوک مرتبط باشه به عملی که تم الفراق عنه. ببینید در قاعده از بکنم فراق، این که شما حکم به صحت میکنید مربوط میشه به این که این مشکوک، مشکوک میشه حکم، اون حکم مشکوک مربوط باشه به عملی که ازش چی شدید؟ فارق شدید. قاعده فراق صحت مطلق رو اثبات نمی کنه، بلکه نوع صحت رو هم مد نظر داره، صحتی که شما از عمل درش فارق شدید. ببینید نوع صحت مد نظر شارع مقدس، صحت اینجوری، صحت عملی که ازش فارق، پس این نوع حکم هم در کنار کاشفیت وجود داره. لذا اگر فرض بگیرید شما الان در حال تشهد باشید، شک بکنید آیا قرائتی که انجام دادید کامل بوده است یا ناقص بوده است، اینجا قاعده فراق جاری نیست، قاعده دیگری به اسم تجاوز جاری، اون بحث دیگری است که فعلا کار بهش نده. قاعده فراق جاری نیست. چرا؟ چون در قاعده فراق صحت مشکوک نوعش مد نظر به این شکل که این صحت مرتبط باشه به عمل مفروغ عن، ولی شما هم نمازتون تموم نشده. بل هناک دخلون، بلکه هناک دخلون فی الملاک، یه دخالتی در ملاک هست، ملاک اصالت الفراق. برای چی دخالت هست؟ برای آنکه حکم مشکوک، خوب دقت بکنید، مرتبط باشه به عملی مثل نماز که تم الفراق هست، ازش فراق حاصل شده باشه. بله هازا لا یتعبد الشارع و به عدم نسیان فی جمیع الحالات. بر این اساس شارع ما رو ملزم نمی کند در تمام حالات به عدم نسیان. ببینید اگه غلبه انتباه تمام الملاک بود، بعد هر جا که شما شک می کردید آیا انتباه داشتید یا نداشتید، شارع چی می گفت به شما؟ بله می گفت اصلا بر انتباه. اما شارع فقط یه جاهایی گفته اصل بر انتباه بذار. کجاها؟ جایی که از عمل فارق بشید، نه در هر حالتی. پس معلوم میشه که غلبه انتباه تنها ملاک اعتبار قاعده فراق نیست، ولی فرقی بین فراق از عمل یا عدم فراق از عمل نبود. و تسمى الاحکام الظاهریه في هذا القسم بالاصول العمليه و يطلق على الاصول العمليه في الحاله الاولى اسم اصول عمليه غير محرز، همون بحث به تعبیر دیگر، و على الاصول العمليه في الحاله الثانيه اسم اصول عمليه چی رفقا؟ محرز. فقد يعبر عنها بالاصول العمليه تنزيليه، گاهی اوقات ازش تعبیر می شود به اصول عملیه تنزیلی. البته ایشون در جلد دوم حلق رساله مطلبی دارن که یک مقداری بین اصول عملیه محرزه و تنزیلی تفکیک بکنن، یه خود تعابیر ایشون به نظر مضطرب میاد در حلق رساله. مثلا زمانی چون دقیقا مشخص نه، معمولا تنزیلی محرزه، مثلا محرزه تقیل کم گفته میشه، تنزیلی مشهوره. محرز یعنی کاشف، میان صحبتتون محرز یعنی کاشف، احرز یعنی کشف. تعبیر دیگر اهم از احراز قطعی ها، فقط نگید حالا چون کشف این کشف قطعی، نه، هر وقت میگیم احرزه همونجوری میگیم کشفه، میتونه کشف قطعی باشه، میتونه زنی باشه، میتونه بله. مورد دوم فرض کنید بله زبطه هم حکم مشکوکی یا متعلق حکم مشکوکی فرق نمی کنه، متعلق حکم نه موضوع حکم، موضوع حکم مشکوک باشه حکم مشکوک میشه، در نهایت حکم مشکوک میشه. شکل در وسط فهمان در
شکل در
موضوع
شکل
در حکم چی؟ در اینجا خب اینجا میفهمان نوع حکم مشکوک. ببینید چون الان ما بحث مراجع به شبهات موضوعیه نیست، شبهات حکمیه محل بحثه، لذا مصنف دیگه اصلا وارد اون فاز نشده، یعنی شبهات موضوعی اصلا مربوط به علم اصول نیست که بخوایم واردش بشیم. اما در شبهات موضوعی هم باز حکم مشکوکه، علت آن است که شک در موضوع منجر به شک در حکم شد. که چی؟
ما تقسیم میکنیم شک در موضوع، شک در اصل حکم، تقسیم
ماستی تو احکام زاده. ها نکردیم که نه. ببینید من عرضم اینه، ببینید گاهی اوقات نوع حکم رو شک شما در موضوع باشه، شما شک موضوع مثال بزنید، مثل این شک میکنید آیا به عنوان مثال چیزی که از خارج از کشور آوردن، قصی که آوردن، حلال یا حرام، شک میکنید آیا توش ماده شیمیه، خب این شک در موضوعه، اما اصالت و حل جاریه. چرا؟ چون هلیت برای شارع مهم هست، جلوه کرده، به این اعتبار اخذش کرده، شک در موضوعه، اما از این جهت که به شک در حکم کشه و شارع هلیت رو بر حرمت ترجیح میده، میگه شما بنابر هلیت بذارید، داخل در بحث ماست، اما صریحا متذکر اون قسمت نمیشه چون ما احتمال به اون قسمت ندهیم. بله آقا، صحت بعد الفراق چشم شارع رو گرفته. من باز تاکید میگم، شما راست خودتون بس میگم آقا، دیگه شک در موضوع منجر به شک در چی میشه؟ در حکم میشود. شک در این که من آیا قرائتم پس اون صاد رو درست تلفظ کردم یا غلط، شک در صحت یا بطلانه، درسته؟ شارع مقدس نوع حکم رو، نه نوع تلفظ من رو، نوع حکم رو به عین اعتبار گرفته صحت رو، میگه حکم به صحت بکن. ما الان دیگه دستی به موضوع نداریم که چجور انجام شده، آیا این ساد درست تلفظ شده است یا خیر، اون دیگه تمام. اما حالا شک میکنیم، منشأ شک موضوعه، اما این سرایت میکنه به حکم. شارع مقدس صحت رو بر فساد ترجیح میده، از این جهت وارد بحث میشه. قانع شدید یا باز من تعمل کنید روشن میشه؟ یه دو پاقام هم گفتش که چند وقت قبل مدود فاهم شاگرده حلقه ثانیه ما دوره اول بود که الان خودش هم استاد حلقه ثانیه است و حلقات درس میده. گوش آیارتون هست این مثال سر کلاس اون موقع میزدید که ما یه سطلی رو میذاریم سر کلاس، بحث خورده پیچیده بود، توش نون خوش داریم میریزیم. الان اولش که میریزیم هنوز این آب به تمام این نون خوش نفوذ نکرده، خود سفته. یک کمی که سب بکنید خیست میخوره نرم میشه. حالا مثلا سطل نون خوش رو من هنوز هم زنم هست، بحث رو پیشده میشم که هنوز نون خوش رو خیست نخوره، باید سب کنیم. همینه بحثی که القا میشه، واقعا نون خشکیست که در سطل آبی ریخته شده و یکم سب بکنید حلش میکنیم انشاءالله. بحثش خیلی مفصلیشون در فهرست میگه تو حلقه ثالثه مفصل اینا بند بند بحث میشه. اجتماع حکم واقعی و ظاهر، مثلا بحث اجتماع واقعی ظاهرشون از 7-8 خط خونده، ما در بحث حلقه ثالثه گاهی اوقات دو هفته سه هفته معطلیم تا اینو تمامش بکنیم، بسیار پیچیده است. اجتماع حکم واقعی و ظاهری، خوب دقت بکنید، میخوایم اینو آیا حکم واقعی و ظاهری با هم جمع میشن یا نه. جلسه قبل راجع به تضاد احکام تکلیفی خوندیم که دو حکم تکلیفی با هم جمع نمیشن، حتی دو فرد از یک حکم هم جمع نمیشن، اما الان میخوام بگیم جمع میشه به شرط یک حکم واقعی باشه دیگری حکم ظاهری. در طول همند، در عرض هم نیستند تا تعارض کنند. تعارض فرع در عرض هم بودنه. دو چیزی که در طول همند هیچگاه با هم تعارض نمی کنند. شک که در حکم واقعی میشه موضوع حکم ظاهری، از همین جهت حکم ظاهری در طول حکم واقعی است. بر همین اساس میشود حکم واقعی یک فعلی حرمت باشه، اما حکم ظاهریش به استناد اصل براءت علیت باشه، مانعی نداره. لحم ارنب خرگوش آیا حرام است یا حلال؟ در واقع ممکنه حرمت باشه، اما در ظاهر به استناد اصالت البراءه می شود گفت که چیه؟ حلال. ما این حلیت ظاهری هیچ مشکلی با حرمت واقعی نداره. میدونید چرا؟ چون این حلیت ظاهری اینه میگه، میگه آقا این فعل مشکوک الحرمه حلاله، روشن شد؟ اما حکم واقعی چی میگه؟ میگه این فعل به ما هو هو حرامه، لحم ارنب به ما هو هو اکلش حرام. موضوعشون کاملا متفاوته. اون حرمت واقعی روی خود فعل فارغ از فرض شک رفته، این حکم ظاهری روی فعل با این عنوان ثانوی به ما هو مشکوکن حکمه الواقعی رفته. موضوع ها کاملا متفاوته، همین تفاوت موضوع منجر می شود که این دو حکم در عرض هم نباشد.
این مثال یک فیلم
می کنه مساله متعدد داشته باشه، نه احکام ظاهری مسالهش همون مساله احکام واقعی است. این بحث بسیار بسیار دامنه دار و مبسوطی در حلقه ثالثه انشاءالله. احکام ظاهری ملاکات مستقل ندارند. اراده معلول قهری مصالح. قبلا هم گفتم نوع مصلحت غالب نه که مصالح متعدد، چون اینجور داره میگید اینگاه یه فعل ده تا مصلحت داره، اگه شارع این مصلحت رو ببینه میگه واجبه، اونو ببینه میگه مستحبه، بقیش هم یه مفسده است نگاه کنه میگه مثلا مکروه، نه اینجوری نمیشه. مصلحت ملاک غالب، بعد ببینیم چی
مسئله
هست. بخون ملاکی غالبش مثلا این مسئله پس تمام میشه طبق همین مسئله. خب اگه مسئله شدیده میشه واجب نباشه میشه مسئله
خود اراده.
نه نه ببینید مصلحت ملاک غالب همیشه یکی بیشتر نیست. گفتم مبادی حکم ظاهری همون مبادی حکم واقعی به تفصیلی که در حلقه ثالثه میاد رهاش کنید. فعلا احکام ظاهری خانم میگم براتون مبهمه، برای تضمین ملاک اهم واقعی جر شدن، در واقع میشه گفت ضامن حفظ ملاک اهم واقعی است در مقام تزاحم حفظی به اصطلاح خودش، که این مبحثش در حقیقت ثالثه میاد. بحث هاییست که همه شون شروع خواهید دانست. اجتماع حکم واقعی و ظاهری، اجمالا بدانید که این ملاکاتی که ما گفتیم، مبادی که ما گفتیم، مال احکام واقعی است. احکام ظاهری ملاکات منحاز و مستقلی ندارن. بناهن الان ما تقدم یمکن ان یجتمع، بناهن الان ما تقدم چی تقدم؟ طولیت حکم ظاهری نسبت به حکم واقعی می شود جمع شود در یک واقعه، یعنی یک فعل، دو حکم مثل لحم ارنب، اکل لحم ارنب، دو حکم، احد هما واقعی دیگری چی رفقا؟ ظاهری. مثلا اذا کانت دعا عند رؤیت الهلال واجبند واقعا، ممکن در واقع وقتی رؤیت هلال شد واجب باشه دعای بخونید. و قامت الامارت و علا اباحته، اما اماره قائم شد بر اباحه، گو واقعا دعا خواستی بخون خواستی نخون. این قام علا اباحت شامل استحباب هم میشه ها، مستحب، مستحب به این قضیه میشه اباحه، به من اهمه دیگه. فحکم و شاره، اینم بتون بگم اباحه بالمعنی الاخص کم در علم اصول بحث میشه، هر جا گفتن اباحه بالمعنی الاعمه الا اینکه خلافی ثابت شه، اینم یه دقت خیلی ریز در بحث های آینده. فحکم الشارع به حجیت الاماره، حکم شارع به حجیت اماره، و به ان الفعل المذکور مباح، حکم شارع به این که اماره حجت است، حکم ظاهری است، و این که فعل مذکور این نتیجه حجیت. دوستی که سوال میکردن ببینید این واو که میاد بخواد نتیجه رو مسبب رو پس سبب عطف کنه، حکم شارع به حجیت اماره که نتیجهش این میشه که فعل مذکور یعنی دعا اندر رؤیت الهلال مباح باشه، فی حق من یشک کفی وجوبه، در حق کسی که شک در وجوبه دعا هنگام رؤیت هلال داره، این از این جهت فقد اجتمع حکمان تکلیفیان، اینجاست که دو تا حکم تکلیفی جمع شد. این فقد اجتمع جواب ازاست، تا ازا کان اون ریختی فقد اجتمع جمع شده است دو حکم تکلیفی بر یک واقع، یکیش واقعی است وجوب و الاخر ظاهری، چی رفقا؟ اباحه. و مادام احدهما من سنف احکام الواقعیه وجوب و الاخر من سنخ الاحکام الظاهریه اباحه، فلا محذور فی اجتماع ما، در اجتماع این دوتا هیچ محذوری وجود نداره. و انما المستحیل، اونی که محاله اینه، ان یجتمع فی واقعت واحده، تو یک فعل هم وجوب واقعی هم اباحه واقعی. خب سوال جلسه قبل چی بود؟ آها بس میگم چه سوال مطرح کرد. خب شما نرسیدید، خب ما بهتون مهلت بدیم فردا من میرسید کاری انجام بدیم. خب سوال این جلسه، آیا یمکن ان یجتمع وجوب ظاهری و اباحه ظاهریه؟ آیا بین احکام ظاهری تضاد هست یا نه؟ فقط بین احکام واقعی تضاد دیم، شکر کنیم چی در میاد ازشون. و السلام علیکم و رحمت الله.